سریع به استناد این صفحانه بیمهران عبدالله رو دویدر من به شما این سالم صفحان وقتی خودش کتاب شما سالم رو روایت میکنه چرا واسطی عبدالله رو جنده رو داره؟
نعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خود من احتمال میدم روایت اول شفاهیه، یعنی کتاب هشام نیست. اونی که صفوان راوی کتابه یه چیزه، به ذهن من میاد این که سه نقل شده، چون نقل اول مال صفوان شفاهی باشه، مصادر بعدی اینو ضبط کردن. به هر حال فعلا مشکلی که ما در اینجا داریم، اول قبل از هر چیزی خود متن روایت مشکل داره. حالا غیر از این که مثلا از کدوم امام است، واسطه چی بوده، خصوصیت سوال چی بوده، به هر حال انصافا خود اصل مطلب خالی از اشکال نیست، یعنی میتونیم فعلا خیلی روش مانور بدیم. بله خیلی مشکله. عرض کنم که به طور کلی من چون سابقا عرض کرده بودم، حالا بازم دو مرتبه اشاره بکنم، اون یکی مشکلی که ما کلن در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین داریم این است که چون ما برای اهل بیت مقام ولایت قائل هستیم غیر از مقام بیان و حکم واقعی، لذا ممکن است که در یک مسئله در حقیقت امام حکم ولایی فرموده باشن. این یکی مشکل میکنه، چون مثل ابو حنیفه اگر ازش سوال میکردن اون حکم اولی رو، یعنی به اصطلاح متعارف امروز ما حکم استنباطی، فقه استنباطی، کران عرض کردیم امثال ابو حنیفه، حتی اسم اینو میبرم به خاطر اینکه به اصطلاح میگن با منصور مخالف بود، یا به قول تاریخ بغداد، تاریخ بغداد بذارم جلد 13 یا 14 40-50 صفحه راجع به این شخص نوشته، نصفش تقریبا یا کمتر مدحشه، نصفش هم به شدت ذمشه، هم ذمشه داره هم مدحش، خیلی شدید داره ذم این ابو حنیفه و انصافش. عباراتی که راجع به ایشان خود سنی ها گفتن اصلا قابل قیاس نیست با مطالبی که از ائمه ما آمده، اصلا قابل قیاس، یعنی واقعا تندروی هایی که اونا راجع به ابو حنیفه گفتن به هیچ وجه، مثلا در خود صحاح ست یکیشون که ابن ماجه است که ازش همشون ردش کردن، به لحاظ حدیثی قبولش نداشتن، اصلا فوق العاده باش برخورد بدی دارن به خلاف این تصوراتی که الان هست. این کتاب تاریخ کبیر بخاری به نعمان ابن ثابت به نظر میگه ترکو، عبارت بخاری راجبه بلا ترکو حدیثه، چون معروفه که بخاری خیلی مؤدبه، یعنی الفاظ جرح رو مثلا ضعیفون کذابون و زاون اینطوری به کار نمیبره، خیلی معروفه در همین رجالش فوق العاده ادب رو رعایت کرده و اعتقادشون بر اینه که شدیدترین عبارتش همینه در کتاب تاریخش رجالش، اگر بخواد برای کسی بزرگترین جرح رو به کار ببره همین که بگه ترکو یا ترکو حدیثه، این شدیدترین جرحه، شدیدترین جرح رو برای ابو حنیفه به کار برده. این مسلمه که مالک فقیه معروف مدینه، یعنی خود احناف هم قبول دارن، عرض کردم در این کتاب نصف رای زیلعی مقدمش مانی شیخ محمد زاهد کوثری که از علمای احناف، مرد ملاییست از همین علمای هند، نمیدونم کجای هند، به هر حال ایشون داره قد صح عن مالک انه قال فی ابی حنیفه، از این که ایشون هم حنفیست و هم به شدت متأثره، سند و اسانید متعدد داره و صحیحه، ما ولد فی الاسلام مولودان اشعم من ابی حنیفه، این تعبیر مالک در حقی ما اصلا نداریم، اصلا این تعبیر رو نه علمای ما، خیلی عجیبه این واقعا، شد برای شما تصدیقش مشکل باشه، نه علمای ما دارند و نه ائمه ما، ائمه ما مثلا قیاس نکن، مثلا اینطوری صحبت ها در حد این که قیاس باطله، اما این تعابیر ما ولد فی الاسلام مولود و اشعم من ابی حنیفه، این رو ما اصولا درباره ایشون نداریم و الی غیر ذلک. به نظرم این ابوالمعالی امام الحرمینه، کدوم ایشون جوینی رازی ایشون میگه و اما ابو حنیفه فقط قلب شریعت ظهرا لبعد، مثلا شریعت چپه کرده پشت ورده، مثلا کلا شریعت معکوس کرده، این البته بین احناف و شوافع خب خیلی دعوا شدید بودشون، شافعی اونها هم که به هر حال اگر بخوایم جمع بکنیم عباراتی که خود اونا دارن به مراتب قوی تره. با تمام این حرفا میگم در کتاب تاریخ بغداد، تاریخ بغداد حنبلی، حنابل هم با احناف خوب نیستن، چون حنابل اهل حدیث هم و احناف اهل رأی، اهل قیاس و رأی، درست نقطه مقابل هم. این دوتا با هم بیه کاملا نقطه مقابل هم. احناف و حنابل علایه حالن این در کتاب تاریخ بغداد داره که کان ابو حنیفه را سیف به اصطلاح مزما انقلابی بود، چون با میگن با ابراهیم که برادر محمد نفزکی است و قیام مسلحانه کرد همکار خودش شرکت نکرد تو جنگ، اما معروف بود که اصحاب رو تقویت میکنه افراد، همونجا هم نقل میکنه که یکی آمد گفت برادرم با تو گفتی برادرم رفته با ابراهیم و فلان، بعد گفته بله، گفت خب چرا خود نرفتی بری با ابراهیم به جنگی، چون ابراهیم با منصور جنگید، خیلی هم ابراهیم خودش هم قوی بود، ابراهیم پسر عبدالله محض برادر کوچی بعدی محمد نفزکی، با خمرا تو عراقه، محمد نفزکی تو مدینه قیام کرد، این اشتباه نشه. این قصه با خمرا و قتیل با خمرا، ابراهیم بصره آمد و طرحش بود مثلا فلان روز قیام بکنه، طرح لو رفت، زودتر قیام کرد، لذا نتونست موفقیتی پیدا کنه. من از ذالک داره در تاریخ که در جبهه تا نزدیک خیمه منصور رسید، یعنی خیلی نزدیک بود دیگه که کار منصور کله پا بشه. به هر حال غرضم اینه که اینها با تمام این حرف ها شأن خودشون رو استنباط میدونن، من این مقدمات رو بر این گفت، اینا شأن خودشون رو استنباط میدونن، چون بحث حکومت رو و والی رو به اختیار مردم و بیعت مردم میدونن، لذا طبیعتا فقهشون فقه ولایی نبود، شأن فقهشون فقه استنباطی بود و طبیعتا طبیعت فقه این موند، یعنی این طبیعت فقه مراعات شد، یه مقداری هم متاسفانه تو فقه ما تأثیر گذاشت. مثلا بعدها که اصول رو تنظیم کردن، اصول فقه استنباطیه، نه اصولا بخش فقه ولایی اصولش نوشتن، هنوز هم نوشته نشده، نه سابقه نوشته نه الان. خود اهل سنت هم مسائل ولایی رو باز برمیگردن به استنباط فقیه، فقیه شأنش استنباط بود دست حاکم، حالا حاکم بعد از مراعات چند تا رأی یکی رو انتخاب میکرد و اجرا میکرد، این کتاب های مثل احکام سلطانی از این جهت نوشته شد. اما در روایت ما در فقه ما، فقه اهل بیت طبیعتش فقه ولایی هستن، دو تا طبیعته، لذا یه مقدار از قضایا رو میشه با همین فقه ولایی حل کرد، در یه جا امام یه جور فرموندن، در یه جا یه جور دیگه فرموندن، شرایط و خصوصیات در نظر گرفتن، لذا در آوردن اون مسئله فقه ولا استنباطی ابتداعا که مثلا مجهول مالک با تعریف بشه یا نشه، اگر ما میبینیم در روایت متعارضه، یه مقدار تعارضش مال اینه، از اول بدونیم، یعنی از اول این غیر از فتوای ابو حنیفه و یا فتواهای شافعی و یا مالکه، دقت می‌کنید؟ لیکن خب متاسفانه چون اون برداشتی رو که در فقه اهل سنت داشتن بعد در اصول، این متاسفانه به ما هم سرایان پیدا کرد، بعدها البته پیدا شدن زیاد فقهای ما گفتن که مثلا قضیتون فی واقعه، یا لیکن ما به جای قضیتون فی واقعه تعبیر به فقه ولایی در مقابل فقه استنباطی، نه اینکه ائمه ما استنباط میکردن، یعنی فقهی که متعرض احکام اولیه است و شأن فقیه بیان اونها بود به اصطلاح، اما شأن والی نبود، یعنی شأن فقیه به عنوان والی حساب نمیکردن، منام ولی امر حساب نمیکردن. تابع جهات مختلفیه، عناوین ثانوی از حال شخصه، ممکنه حال شخص هم در نظر گرفتن، قدرت شخص، تحمل شخص، توانایی شخص. اما روایت هشام که دیروز خوندیم به ذهن میاد که نوشتاری نباشه، خیلی بعید میدونم نوشتاری باشه. بله یعنی به قول آقایون ظهوراتش با همون قید و قیودش و خصوصاتش، بله مشکله استنتاجش، بعد با چندین روایت با هم دیگه جمع و تفریق بکنیم تا در بیاریم، این هم کار فقیهه دیگه. پیغمبر امام فرمود نالا نعود رجل منکم فقیه حتی یعرف معاریزه، معاریض رو معنی تعارض گرفته. نه، معاریض معنی تعارض نیست. معاریض معنی معراض، یعنی گوشه کنایه، کنایه زد، گوشه زد. این در لغت در چیز هم هست متول تعریض، تعریض کنایه زدن، گوشه. مثلا ما اینجور نیستیم، این طرف مقابل هست.
از عرض جانب ناحیه
تصویر کردن آدم عرضم هست، مخارجم از همین ماده، تعارضم از همین ماده. از چه ماده؟ چیه؟ عرض معنی سپر. خیلی عرض کنم که حالا انشالله اگه در اصول از این تعارض میگیم از کجا گرفته شد. ان هشام، این روایت هشام رو دیروز خوندیم، اجمال قصه رو میشه توش کمی فهمید، اما این که دقیقا بخوایم بگیم، عرض کردیم چون سنخ جوابهاش جوابهای متعددی داره و توضیح دادیم و در بعضیش داره که طلب، البته این توی هستش که یعنی مشکل این روایت تو بعضش اینه که لم یدع وارثن، باز امام میگه تطلع وارثن، یک مشکل متنی داره، یعنی خالی از مشکل متنی نیست. به هر حال اون بخشی رو که در مجهول المالک، همتون اینجا هم خیلی مجهول شاید نباشه چون طرف رو میشناسه، بچه اون مثلا مجهول به این معنایی که اصلا نمیدونه بچه داره یا نداره، مگر به این معنا، و الا نحوه جهلش در اینجا خیلی نحوه خاصیه. به هر حال این روایت مبارکه رو الان به اصطلاح کیفیت عملش خالی از مشکل نیست، لکن این نکته که توش هست که فحص میخواد، بررسی میخواد، این رو میشه از توش در آورد. حالا این به درد ما نحنفی میخوره. از جمله روایتی که آقای خویی هم نقل فرمودن، شیخ هم به او اشاره کرده، البته ما خواستیم روایت دیگه بخونیم، فعلا حالا همونه میخونیم، روایت به اصطلاح دوز دو ودیعه و امانتی که دوز گذاشته، یه مالی رو دوز میاد پیش کسی امانت میگذاره، میگه به صاحبش برگردونه، امام میفهمه نه، به ما میگه، میدونه که این دزدیه، مال این شخص نیست، امام میگه به صاحبش برگردونه، میگه حالا صاحبش نمیشناسی، اون بحثی دیگه میاد اینجا. این روایت دوز رو در این کتاب وسائل، همین جلدی که مثلا بحث مواریث توش هست، روایت مواریث نخوندیم، یه روایتی است که در این جلد، جلد 17 چاپ مرحوم آقای ربانی، البته این 17 مال آقای ربانی نیست، صفحه 168 باب 18 لغته، این یه روایت واحده است که مشایخ ثلاثه نقل کردن. رواه الکلینی انا علی ابن ابراهیم که از مشایخ ایشونه، انا علی ابن محمد قاسانی و ان قاسم محمد الملقب به کاسولا، این دو نفر پشت سر همان غالبا علی ابن محمد قاسانی ملقب به شیره، از قاسم محمد، هر دوشون خالی از اشکال نیستن، اگر بحث‌های رجالی رو بخوایم انجام بدیم هر دو خالی از اشکال نیستن. ان سلیمان ابن داوود، این سلیمان ابن داوود منقریز در بین اهل سنت هم مطرحه، همطور فکر میکنم شاید مشهور توصیقش نکردن، به نظرم اینجور میده الان فعلا، عده از اصحاب ما هم توصیقش کردن. ان رجلن ان ابی عبدالله، این در نسخه کافی ان رجلن هست. بعد از ایشان مرحوم شیخ صدوق به اسنادی ان سلیمان داوود نحوهو، به نظرم سند صدوق هم همینه، همین علی ابن محمد قاسانی، اما این سلیمان ابن داوود بیاریم تا معلوم بشه. بله، لکن در کتاب صدوق داره که ان حفص ابن قیاس، اسم اون رجل برده شده در نسخه مرحوم کلینی ان رجلنه. لذا من همیشه عرض کردم یه احتمال هست که بعضی از ارسالها بعد حادث شده، در حقیقت ارسال نبوده، یعنی سلیمان داوود خودش گفته انکی، لکن مرحوم کلینی نتونست نسخه رو درست بخونه، مثلا با مثال یا علی ابن ابراهیم وقت گفته ان رجلن، احتیاط کردن ننوشتن اسم رو. اگر سند مرحوم صدوق رو به سلیمان آوردین، سلیمان همینه، برمیگرده به قاسم محمد، عن سلیمان. حالا این سند برمیگرده به حفص بن قیاس. این تا اینجا مال مرحوم صدوق، صدوق هم در مقنع خودش از حفص بن قیاس. قبل از کلینی و قبل از صدوق در مصادری که در اختیار ما داریم، مرحوم محمد ابن علی المحبوب صاحب کتاب نوادر المصنف، ایشون هم آورده، ایشون هم از همین طریق علی ابن محمد و قاسم محمد آورده. این قبل از عرض کردم محمد ابن علی المحبوب قبل از کلینی بی یک واسطه است، یعنی استاد مباشر ایشان نیست. بعد از ایشون صفار هم از همین طریق آورده. پس قدیمترین مصدر فعلا کتاب محمد ابن علی محبوبه، بعد کتاب صفاره، بعد کتاب کلینیه، بعد کتاب فقیه و مقنعه. مرحوم شیخ طوسی هم از این دو کتاب آورده، صفار و محمد ابن علی ابن محبوب. تمام اسانید به همینان، قاسم محمد ملقب به کاسولا و سلیمان و داود منقری و حفص بن قیاس. عرض کردم البته حفص بن قیاس هم آقای خویی توی این نوشتشون تضعیف کردن، نمیدونم فکر کنم تو رجال توصیل کرده باشن، فعلا نمیتونم بگم، اما توی این حاشیه مصباح الفقهاء نوشتن ضعیف هم به حفص بن قیاس. اول حفص بن قیاس خب از بزرگان علمای اهل سنته، خیلی مرد ملایی هم هست، از جزو علما و فقهای صاحب نامشونه. ایشون توسط زمان هارون ازش خواسته میشه، میارنش بغداد و قاضی القضات میشه در منطقه شرقی ظاهرن یا کل بغداد یا منطقه خاصیش. و لکن از بس هم اهل معروف به فقه و علم و اینها بوده، خیلی در همین کتاب تاریخ بغداد داره، چند نفر به او اشکال کردن که چرا تو قبول کردی قاضی بشی. و از این نفی قضاوت از طرف اون زلمه در اون زمان مختص اهل بیت نبود، نام توشون داره که ایشون گفت من به خاطر اینکه خیلی قرضم زیاد بود رفتم اونجا، شدیم که پولی گیرون بیاد علایه حاله. و باز همون کتاب نقل میکنه تاریخ بغداد، سه نفر اسم میبره از علمای کوفه آوردن که قاضی بشه. یکیشون وقتی وارد برهارون شد شروع کرد لرزیدن، رعش داره مرز رعش، گفت این که رعش داره به درد قضا عمدن این کار کرد. یکیش هم خودش به کوری زد که چشمان درست نمیبینه. این دوتا رو به خاطر مرض کنار زد، این حفص بن قیاس بدبخت رو انداخ به قضاوت. به هر حال حفص بن قیاس در میان عامه فوق العاده جلیل القدر بن نظم صاحب جمعیت ازش نام کردن، بخاری و غیره. تو ذهنم اینطوره، توی روایات ما هم، کتب ما هم، تو کتب اربعه هست، یکیش هم همین دیگه، هم کتب اربعه همش ازش نقل کردن، یعنی مشایخ ثلاثه از حفص بن قیاس نقل کردن. و مرحوم نجاشی توصیف میکنه کتابش رو که 170 حدیثه، همش کتاب کوچیکی هم بوده، انا ابی عبدالله، 170 حدیث از امام صادق سلام الله علیه. و این حدیث هاش هم به صورت مسند نیست، مثلا بگه انا ابی عبدالله، انا ابی، انا آبایی، انا علی، قال رسول الله، به صورت مسند نیست، کلام خود ابی عبدالله، سأل تو ابا عبدالله، این طوریه به عنوان سؤال از خود ابی عبدالله، مثل روایت ماست، مثل روایت یک نفر شیعی، ظاهر تعبیرش مثل شیعیه، لکن مسلم از بزرگان عامه است. خود بنده اعتقادم به اینه که شخصیت های بی این بزرگی عادتاً دروغ نمیگن. البته راوی معروف ایشون پسرش عمره، عمر ابن حفص، اونم هست در میان اهل سنت. اما در اینجا سلیمان ابن داود منقری شاذکونی که ایشان اساساً بصراوی بوده، آمده اصفهان، ساکن اصفهان شده و چون یکی از مشایخ حدیث بوده، عده ای از قوم رفتن پیش او و تحمل حدیث کردن، منظور همین آقای قاسانی، قاسم محمد. این قاسم محمد نه قاسانی، کاسولا، الملقب به کاسولا، اون قبلیش قاسانی، اینی که نمیدونم شد قومی باشه. قرار اینها از قوم و کاشان، از قوم، از منطقه رفتن برای تحمل حدیث پیش ایشان. یعنی اگر ما مبانی فهرستی و کتاب شناسی نگاه بکنیم، در صحت این نسخه نمیشه بحث کرد، تقریبا واضحه. محمد ابن علی محبوب، صفار، شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، این از اون مواردی است که عرض کردیم که حدیث ممکن است ضعیف باشه، لکن شواهد نشون بده که حدیث قابل قبوله. انصافا این حدیث شواهد نشون میده، کتاب حفص بن قیاسه، نسخه ایست که به اصفهان آمده، علمای قوم تحمل این نسخه. خیلی شواهد جمع و جور، یعنی شواهد پراکنده نیست، و نجاشی هم این کتاب رو توسط ایشون از امام صادق تایید میکنه که 170 حدیث بوده از امام صادق. به نظر من قابل قبوله، یعنی قابل چیز نیست، ولو به لحاظ فنی توی این دو نفرش مشکل داشته باشه، اما انصافش قابل قبوله. خود حبس به نظر ما مشکل نداره. سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من المسلمین اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا و اللصو مسلمون. شاید مثلا کلمه و اللصو مسلمون میخواد بگه اهل ذمه نیست، که مثلا اگه اهل ذمه باشه بگیم مثلا در مثلا فرض کنید یک مسیحی بوده با عنوان اهل ذمه، حکم خود اهل ذمه رو داره. هل یرد علی؟ قال لا یرده، نه به اون بر نگردنه، ولو امانت بهش داده ودیعه بوده. فإن امکنه ان يرده على اصحابه فعل و الا کان فی یده به منزلت لغت یصیبها. یصیبها صفت لغت هست، البته به قول خودشون جمله و ما فی به منزلت الجمله بعد از معارف احوالن، مثل صفت دیگه. فیعرفها حولن، یک سال اون رو تعریف بکنه. فإن اصاب صاحبها ردها علیه و الا تصدق بها. فإن جاء طالبها بعد ذلك، حکمش حکم لغت هست، تمام حکم لغت هست. خیره بین الاجر و الغرم، یا غرم یا اجر وله یا غرامت. ظاهرم فاعل خیره، بله فاعل خیره برمیگرده به اون صاحب مال. ها هم برمیگرده این کسی که پول پیششه، این که ودیعه گرفت. بین الاجر و الغرم بهش میگه یا اجر یا غرم. فإن اختار الاجر فله الاجر، یا نه به عکس گفتم، خیره این شخصی که الان پول دستشه، خیر اون رو میگه یا من صدقه دادم یا اجر یا غرامت. زمان اگر اجر اختیار کرد فله الاجر، بین اختار الغرم گفت نه آقا ضامنی شما داده این کاری. غرم له و کان الاجر له، له اول برمیگرده به اون صاحب اصلی، دومی برمیگرده به اینهایی که بدعی بوده. علی حالین به نظر ما این روایت مشکل خاصی نداره، قابل قبوله. ممکنه حکم اولی هم همین باشه که مجهول المالک حکمش حکم لغت است. اگر روایت دیگری داشتیم مثلا هم بشه بر حکم ولایی، حتی چون خیلی هم بعیده امام صادق با مثلا مثل حفص ابن قیاس مسئله حکم چیز بکنن، حکم ولایی بکنن، خیلی بعیده. با شیعه ممکنه حکم ولایی بکنن، اما با یه سنی اونم قاضی قضات خیلی بعیده حکم ولایی. یعنی به لحاظ مدلول هم به ذهن میاد که فقه استنباطی باشه، یعنی به ذهن میاد که حکم اولی همین باشه که مجهول المالک حکم لغته داره. از عرض کردم آقای خوبی میفهمن روایت قبول نمی کنیم و روایت به حساب لحاظ ضعف اسناد نمیشه مورد قبول باشه. به نظرم یک مناقشه لفظی معنوی هم میکنن، چون دیگه خیلی ذهن ما رفته بود رو جهات مصدر، الان تو ذهنم نیست که بله. بله بله نوشتن که اما این روایت ضعیف السند و دعوا انجباری به عمل مشهور کما فی الجواهر، دعوا غیر صحیح. نه دعواش که صحیحه، انجبار قبول نداریم. لما حققنا فی علم الاصول من ان شهر الفتواییه، اینجا فقط شهرت فتوایی نداره، شهرت روایی هم داره. چون الان عرض کردیم مصادری که نقل کردن، یکی محمد ابن علی محبوب، یکی صفار، بعد از این دوتا کلینی، کلینی از راه دیگری، بعد از این دوتا صدوق در دو کتابش، بعد از جب مرحوم شیخ طوسی از دو مصدر اولیه. این رو اصطلاحاً شهرت روایی میگن. البته بناشون به اینه که شهرت روایی رو در مقام تعارض حساب بکنن، یعنی اگر دو روایت بود تعارض داشتن، یکیش اشهر بود مشهور بود، یکی شاذ بود، حدیث مشهور رو ترجیح بدن. اصطلاحاً اینطوره، و ما این مطلب رو هم سابقا به یک مناسبت های متعرض شدیم. این بحث به سنی ها رسیده، چون عرض کردم خدمتون اهل سنت مبحث شهرت و شذوذ رو تو خود حجیت گرفتن، نه تو تعارض. حالا چند دفعه هم گفتیم، یه دفعه هم بگیم اشکال نداره. عرض کردم در کتب اهل سنت که بعد از قرن سوم دیگه شروع شد تعاریفش، یعنی قرن چهارم، تعریف حدیث تعریفش در قرن سوم بود و مصادیق مثل کتاب صحیح بخاری، اما دیگه تعریف نوشتاری شما رتب شدنش این شد که حدیث صحیح ما یرویه العدل و ضابط ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت. این شذوذ یعنی شهرت، من غیر شذوذ. خوب دقت کردین، لذا این بحث نمیدونم خیلی بحث لطیفیه. این بحث مطرح میشه که بحث شهرت و شذوذ تاثیرگذار در اصل حجیته نه مرجه، چون اگر مرجه گرفتیم یعنی دو طرف حجتن، شهرت ترجیح میده. اما اگر در اصل حجیت گرفتیم یعنی غیر مشهور اصولا فی نفس حجت نیست. البته اهل سنت این بحث هم دارن، تو کتب درایه دارن فرق بین شذوذ و نادر، آیا شاذ و نادر یکیست، بحثی کردن. اونجا هم نوشتن که عده‌ای گفتن نه، اون شذوذ مؤثر در باب ترجیحه. اونی که ما الان از وقتی که مسلک ترجیح بین اصحاب ما رسما مطرح شد، اونی که ما الان داریم شهرت رو مرجح گرفتن، و طبعا اگر شهرت هم میخواد مرجح باشه با تعبد باشه. و از که در میان ادله‌ای که به عنوان باب تعارض و ترجیح اینها آوردن، فقط در دو روایت هست که شهرت مرجحه، یکی مرفوعه زراره که فوق‌العاده ضعیفه در کتاب اول‌لالی، یکی هم مقبوله عمر بن حنظله. مال زراره که فوق العاده ضعیف، ارزش علمی نداره، مقبوله را مرحوم آقای خویی مدتی قبول داشتن بعد برگشتن، لذا آقای خویی شهرت به ترجیح به شهرت هم قبول ندارن. خوب دقت بکنید، این که دو تا روایت باشه که ایش مشهور باشه، چون این اصل مطلب ایشان درسته، اگر میخواد مرجح باشه باید تعبدی باشه، یعنی باید دلیل معتبری بیاد که شارع ما رو تعبد کرده. پس بنابراین ایشون چون تعبد قبول نکردن، روایت عمر بن حنظله قبول نکردن، نتیجهش این شده که بگن شهرت مرجح نیست، ایشون شهرت مرجح نمیدن خلافنده. بازن خلافنده مشهور بین قائلین به ترجیح، همینطور قدمای اصحاب ما ترجیح قائل نبودن. زمان علامه تفکر ترجیح بین اصحاب ما مطرح شد قرن هشتم به بعد. علی حال این کیف ماکان، در میان اهل سنت اگر حدیث خیلی شاذ باشه اصلا حجت نیست. ولذا خوب دقت بکنین، در میان اهل سنت در تعریف حدیث شاذ ذکر کردن حدیثی است که سندش صحیحه. اگر سند ضعیف باشه اصلا بحث شاذ مطرح نمی‌کنه. نکات فنی رو خوب دقت بکن، اگر روایت سندش ضعیفه، ضعیفه دیگه اصلا بحث نداره. اینا بحث رو اونجا بردن که سند صحیحه، دقت می‌کنین، فقط شذوذ داره، شاذ. اگر سند صحیح باشه و شذوذ داشته باشه حجت نیست، به تعارض هم نمیکشه. دقت فرمودید، ما در مباحث همینجا، در مباحث اصول، نه تو این مباحث مکاسب، تو مباحث اصول بحث حجت خبر واحد، متعرض این بحث شدیم، چون خود اهل سنت میگن این قید من غیر شذوذ توان اواخر قرن 4 خطابی در معالم تنزیل آورده، 370 ایناست، قرن 4 متحیرن که این از کجا آمده، این من غیر شذوذه. حالا قرن چهارم حل قصه نمی کن، چون کتاب بخاری در قرن سوم نوشته شده، صحیح بخاری. ما عرض کردیم به ذهن ما میاد اولین کسی که این بحث مطرح کرده امام صادقه در واقع، لیکن چون اینا نگرفتن و یا اگه گرفتن هم قواعد دیگه، چون ما در جایی که داشته باشیم در میان عبارات که شاذ و نادر حجت نیست، همین مقبول عمر بن حنظله، خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ و نادر فان المجمع علیه لا ریب فیه. اگر این باشه و تصور ما درست باشه، در حقیقت قبل از اینه که اونا گفتن، این قرن دومه، اونا قرن چهارم گفتن، این در حقیقت قرن دومه که امام علیه السلام. و از این تعبیر هم همون نکته ای که اهل سنت، چون مفروض کلام باید این باشه که این دوتا حدیث به راوی ضعیف و کذاب نداشته باشه، ضعیف اون که خب میگه راوی ضعیفه، اینجور فرض کرده دو حدیثی که صحیح هن فقط راوی یکیش یکیه، راوی یکیش ده تاست، ده نفر راوی اونه، اما یکی دیگه یک نفر روایت کرده. امام فهم خود به مشتر بین اصحابه که بده اشهاد و نادر. اصحاب متأخر ما بعد از علامه این رو مرجح گرفتن و ما همین اخیراً هم اشاره کردیم تا این بحث مکاسب هم بود. به نظر ما بحث مرجح نیست، به نظر ما بحث مقومات حجیته، نه مرجحات بین حجیته. به نظر ما اشتباه شده. فإن المجمع علیه لا ریب فیه. این تعلیل امام رو هم آقایان اولا عدهشون این رو شرعی گرفتن. من یه وقتی هم سابقا چند بار گفتم این نیم سطر فإن المجمع علیه ما احتمالات معقولش تقریبا به 120 احتمال رسوندیم، فا تفریع باشه، فا مثلا تعلیل باشه، فا تقریب باشه، تفریع نه تقریب باشه، خود به مشتره که دلیل بر ترجیح نیست که فإن المجمع علیه لا ریب فیه. این دومی
خود به مشتره دلیل بر ترجیح
نه. حالا عرض میکنم قرار این که تعلیل هم اگر باشه تعلیل تعبدی است که اصحاب ما فهمیدن، یا تعلیل عقلی است که خب احتمال، یا تعلیل عقلایی است.
و احادیث نقل به معنا باشه واقعا این احتمالات شما جا داره؟
خب چون این عمر ابن حنظله و این حدیث خیلی ظرافت داره که ما مفصل شرح دادیم، بعید نیست ظرافت ها رو مراعات کرده باشه. اگر هم نقل به معنا کرده خودش در مقام نقل به معنا خیلی ظرافت. بعد الف لام المجمع علیه برای جنس چون الان فعلا باش معامله کلام معصومه. خب دیگه این یکی از زیربناهایی است که کسایی که منکر حجیت خبر هم بهش تمسک میکنن. فعلا بنابر حجیت خبر، فعلا بحث رو ببندیم بر حجیت. نه دیگه اگه بنا بشه که کلام معصوم نگیریم حجت خبر، شما مضمون نگاه میکنید چرا دیگه؟ اگر بنا به حجیت بگذاریم چرا؟
نقل به
معنا لکن ادا کنت تورید المعنا، تورید المعنا روایت اینطور. الان یا حالا روی مبانیست، حالا اون بحثا رو فعلا وارد نشیم چون طول میکشه. اون وقت الف لام برای المجمع علیه یا برای جنس یا برای عهد ذکریست یا الاخری چند مجمع علیه مراد هونه که خصوص اتفاق یا شامل شهرت میشه. مجمع علیه خصوص خبره، خبره چون مورد روایت خبره، یا شامل فتوا هم میشه غیر از الان دیگه. همه جو حساب بکنی اینا، احتمالات ضرب بکنی خیلی. وقت کلمه لاریب حقیقیست یا لاریب به اصلا نسبیه، یعنی اینکه واقعا نسبیست، یک لاریب نسبی است. لاریبش لاریب عقلایی است یا لاریب شرعی است. و نکته خیلی مهمش لاریبش لاریب اضافی است یا لاریب واقعی و نفسی، یعنی فی نفسه لاریب فی یا به اضافه به اون خبر لاریب فی. کدوم یکیش ها؟ همه نفرمایید. خب این لاره بفی که فی نفسه باشه یا بل اضافه که هر دوش محتمله که قوی هم هستن. مثلا الان عده از بزرگان لاره بفی اضافی گرفتن و لزام عرض کردیم از این مرجحات منسوزه تعدی کردن، یعنی هر جا که دو تا خبر باشه که یکیش نسبت به دیگری لاره بفی نه فی نفسه. فتوا دادن آقایون باورتون شد؟ ای بابا بالاخره باید معنا بکنید شما یا نه؟
باشه قبول دارم، اما این مقدار احتمالات دیگه من قسم میخورم امام معصوم اینا مرادش
مراد بحث سر ابداع احتمال و بعد مراد در آوردن، مرادی که ما آخر در آوردیم، مراد که نگفتیم محتمله. خب میگیم احتمالات رو طرح میکنه. نتیجه مثلا مجمع علیه بگیریم مطلق مجمع علیه ولو فتوا، خب ادعا هم گفتن شورای فتوای حجت به همین روایت، ادعا هم گفتن نه این مجمع علیه مراد روایته، مراد شورای روایی است. میخوام من از بالا من احتمالات میام برای اینکه بگم در طول از سال قرن هشتم به بعد که روایت مطرح شده، مثلا عده الان از معاصرین میگن آقا تعدی میکنیم چون لاریبفی اضافی گرفته. بنده قائلم که تعدی نمیکنن، اصلا مرجح نمیدونیم چون لاریبفی حقیقی گرفتیم. این اینجور نیست ما ابداع احتمال کردیم به این که امام 6 تا معنا یا 120 تا معنا، نه یعنی این قابلیت لفظه، چون لفظ اینه. حضرت فرمود ان الکلمه لتحمل 70 معنا اولها فی شی و آخرها فی شی، انا لنقول الکلمه ولنا منها 70 مخرجا. این احتمالات مراد قابلیت تحمل لفظه. بعد میرسیم به مرحله استظهار که از این احتمالات کدوم ظاهره. اگر توانستیم استظهار کنیم و الا خب میگیم روایت مجمل نمیشه بهش تمسک. اونی که خود ما استظهار کردیم تعلیل گرفتیم، تقریب نیست، تعلیل رو عقلایی گرفتیم، نه عقلیست نه تعبدی. الف لام المجمع علیه رو عهد ذکری گرفتیم، مراد از مجمع علیه رو مشهور گرفتیم، مراد از مشهور شهرت روایی گرفتیم، مراد از لاریب لاریب اندل اقلا گرفتیم و لاریب اضافی نگرفتیم، لاریب حقیقی گرفتیم. ولذا حدیث مبارک به نظر ما اصلا تو تعارض نیست، حدیث ناظر به اصل حجیته. یعنی انصافا اون مطلبی رو که سنیا گرفته از حدیث، از حدیث که این ملوسه، انصافا او به روح حدیث نزدیکتره تا اونی که ما در ترجیح گرفتیم. یعنی سنی ها گفتن حدیث فلو صحیح باشه لکن شاذ باشه، مشهور نباشه، خود این ضعیف رد میشه.
نظر آخون
نه، این نیست، ترجیح رو مستحب گرفت، مشهور شهرت ترجیح گرفت اما مستحب. اون نظری که قبول قابل قبولش مطلق مشکل. بله تو موافقت کتاب مخالفت سنه مقر مقومات حجیت، تو اون دوتا مقومات حجیت ما، تو اینم مقومات حجیت گرفتیم. فرق ما با ایشان اینه، ایشون در موافقت کتاب مخالفته که عامه رو جزء مقومات حجیت گرفته، بقیه مرجحات هم استحباب گرفته. مرجحاتی نداریم که حالا استحباب مطرح باشه. الان کیف ماکان و لذا خوب دقت بکنید.
یاد این سه تا جمله عضو مشتهر در شاز نادر مجمع علیه لاری بفی، این سه تا جمله دلالتی بر همون ترجیح میکنه، تأکید هم هست.
و اشکال نداره، خب میشه مثل شیخ انصاری هم ترجیح فهمیدن، ما مشکل باشه، بزرگان ما هم ترجیح فهمیدن، عرض کردم مشهور اینطوره لکن به ذهن ما اینطور نمیاد. حدیث ناظر به مقومات حجیت، سیاقشون هم سابقا همین چند روز پیش متعرض شد، تکرار نمیکنم اینا رو چند بار، البته خیلی اهمیت داره. یعنی اگه واقعا ثابت بشه که این مطلب اصلش از امام بوده و متاسفانه در کتب اهل سنت رواج پیدا کرده، خب یکیشون همین دیگه، آقای خویی مثلا در اینجا میگن درسته شهرت رو ما جابر نمیدیم، ایشون شهرت رو فتوایی گرفتن، در صورتی که در روایت شهرت روایی اصلا، ایشون میگه شهرت رو فتوایی دلیل نداریم. راست هم هست مگه به همین نکات برگیم، اما در اینجا روایت شهرت روایی داره. خوب دقت بکنید، البته نمیخوام بگم این شهرت روایی معناش این است که مثلا اهل سنت گفتن حجت، نه، اهل سنت اول سند رو دیدن بعد شذوذ رو دیدن. خب اینجا اگر اول سند رو ببینیم خب سند مشکل داره. اینجا این بحث اینه که اگر یک متن مشهور شد و بزرگان از اون رو قبول کردن و تاریخش هم روشنه، کتاب حفص بن قیاسه، این کتاب هم 170 حدیث، ظاهرن نجاشی که توصیف میده حتما جایی دیده یا خودش کتاب رو دیده، 170 حدیث بوده. این که بگیم حفص بن قیاس ضعیف هست از عامه بوده اینم مشکله. شواهد هم الان برای شما عرض کردیم در روایت، این نمیخوام بگم این کلام اهل سنت، اهل سنت سند نگاه این سند نداره، به اصطلاح خود ما سند نداره، لکن شواهد کاملا واضحه. نسخه کتاب حفص بن قیاس که به اصفهان آمده، از اصفهان به قم آمده و در قم بین بزرگان اصحاب ما نقل شده و مصادر معروف ما مشایخ ثلاثه و راهاش هم همه واضحه، یا کتاب صفاره، یا کتاب محمد ابن علی محبوبه، یا از آثار علی ابن ابراهیمه، و در کتاب صدوق هم احتمالا از آثار سعد ابن عبدالله. بینه همه بزرگان طبقه بعد، همه بزرگان هم. به ذهن ما میشه گفت که این حدیث قابل قبوله. دقیق میفرمایید، اشکال چون اشکالای خوبی فرمودن دیگه کمی از بحث خارج، به ذهن ما حدیث قابل قبوله و مشکل نداره. نهایتش نتیجهش این میشه که و فقه ولایی هم با حفص خیلی بعیده، چون از بزرگان اهل سنت، بعید امام اصلا، اون طبیعتاً اگر میخواد از امام چیزی رو قبول بکنه، فقه استنباطی رو قبول میکنه و تفکرات خودش، بعید حمله بر فقه ولایی بشه. لذا ممکن است بگیم که در حکم فقه استنباطی مجهول المالک یا عرف و سنتن یا به مقدار یأس، حالا اون بحث دیگه ایست در لغته که حتما باید سال باشه یا به حد یأس کافیه، اون بحث لغت است که فعلا جاش اینجا نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.